بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و لعن الدائم على اعضائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين، آمین يا رب العالمين. و اما بعد، عرض کردم در جلسه گذشته به استناد روایتی به صحابه مقدس حضرت صادق علیه السلام که فرمودن اگر کسی فاطمه زهرا را حق معرفتها بشناسد، از اینجا معلوم شد که یک معرفت حقیقی داریم که کمتر در دست رسه و یک معرفت رایج و در واقع مشهور. اون شناخت حقیقی کمک کننده است. ما در صدد بودیم که جلوه عبادی حضرت زهرا رو معرفت حقیقی نسبت بهش پیدا بکنیم. عرض کردم که حسن بصری وقتی میخواد از عبادت حضرت زهرا صحبت بکنه، میگه در این امت عابدتر از فاطمه وجود نداشت، به قدری در مقام پیشگاه مقدس حضرت حق نیستاد که پاهاش ورم میکرد. این یک شناخت خیلی عادیه از حضرت زهراست. اما وقتی ما میبینیم که پیغمبر از عبادت حضرت زهرا میخواد صحبت بکنه، میفرماید به این که خدا به بندگی زهرا مباهات میکند بر ملک، ملکی که ویژگیش این است که همه بنده خدا، ملکی که ویژگیش این است که عباد مکرم خدا همشون، ملکی که ویژگیش این است که در بندگی سست نمیشه، لایزالمون. به اینا خدا میگه فاطمه زهرا وقتی میخواد من رو بندگی کنه با تمام وجود در مقابل من نیستن، به تمام قلبش مرا درک میکنه و مزد این بندگیش این است که من شیعیان او رو از جهنم نجات دادم. این فرمایش پیغمبر است در بیان تعریف از دختر بزرگوارشون. اون یک معرفت حقیقی، نه یک معرفت رایج. حضرت امام هادی علیه السلام بیان مبارکشون در مادرشون این است، درودی رو میفرستن بر مادرشون: اللهم صل علی عمتک، خدایا درود بفرست بر خدمت گزارت، و بنت نبیک که دختر پیغمبرت، و زوجت وسیع نبی یک، همسر وسیع پیامبر توست. درود بفرست. چه درودی؟ صلاتن توزلفها فوق زلفا عباد کل مکرمین من اهل السماوات و اهل الارضین، که برتر از تقرب و نزدیکی تمام بندگان و مقربت باشد. یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها از تمام بندگان خدا به خدا نزدیکتر است، برتر از تمام مقربین است. در جلسه گذشته یکی از جلوات عبادات حضرت زهرا را عرض کردم که تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. ثمره تسبیح در روز گذشته که بیان شد، مسئله دور کردن نفاق، نفاقی که به حسب اعتراف تمام علماء اخلاق بدترین رذیله اخلاقی است. از او بدتر وجود ندارد. مرادمونم از این نفاق، نفاق حرفه‌ای و سیاسی نبود که بگیم کارگرداران سقیفه مراد است. اونا که هیچ اصلا مقصد ما نیستن و حتی این گروه سیاسی که در ایران مشهور به نفاق است اونا هم بحث ما نیستش. بحث ما در اون آیه شریفه بود که من الناس من یعبد الله علی حرفه، و از بین مردم کسانی که خدا را حرفی میپرستن، یعنی واقعی نمیپرستن. این در نظام تشریع اینقدر مهمه که ائمه ما برای شناخت اینها نشانه های مختلفی رو بیان میکنن، که بحث من شناخت نفاق نبود، بلکه بحث من بود که این رزیده رو چجوری میشه برطرف کرد، چجوری میشه نفاق رو برطرف کرد. یکی از ثمرات تسبیح صدیق طاهره سلام الله علیها برطرف کردن رزیده عرض و حضورتو که نفاق است. یکی دیگر از ثمراتی که داره که بسیار هم مهمه عرض بکنم مقدمش، راههایی که خداوند علی اعلی گناه رو از انسانها پاک بکنه، این راهها متعدده. یکیش رو بحث محو اثبات مطرح میکنه، خدا نسبت به هر کسی بخواهد پرونده اعمال چون دست اوست، هر چرا بخواهد پاک میکنن، هر چرا بخواهد اثبات میکنن، مینویسن یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این یکی. حالا کیا شامل این محو اثبات میشون؟ اون طریق داره، بحث من نیست. یک طایفه هستند که خداوند پرونده گناهشون رو گم و گور میکنه، قایم میکنه. به این میگن تکفیر، پوشاندن، نمیذاره کسی از این اطلاع پیدا بکنه. این غیور بودن حضرت حق است در حفظ آبروی بندگانش. پیغمبر به خدا عرض کرد که خدایا روز قیامت پرونده امت من رو باز نکنه همه مطلع بشن، به خودم نشون بده. حضرت فرمود که آقا جان من به خودتم نشون نمیدم. اینو بهش میگن قاعده تکفیر. منتها چه کسانی مشغول این میشون؟ اونم یه بحثی داره. اون دوتایی که مورد بحث من اینه، یکیش بحث توبه است که ما معمولا اهلش هستیم یا نیستیم. بله، ما چون عادت داریم مالیاتمون رو یک ساله پرداخت کنیم، مثلا در خرداد و تیر ما اظهارنامه می نویسیم، تصور اونو که گناه رو هم باید یک ساله مثلا فرض بکنه، تسویه حساب بکنه، چون عادتمون در دنیا اینه، فکر بکنیم اونجا هم باید همین کار رو انجام بدیم. لذا برای توبه بهترین زمان رو قرار دادیم که شب قدر، که شما فکر بکنید بهترین موقع است، چه بدترین موقع است؟ بدترین موقع است. نمیخوام این بحث رو مطرح بکنم، ولی خب حیفه که امسال هم ماه رمضانتون از دست بدید. حالا تا اینجا هرچی از دست دادی دیگه امسال از دست ندید. اینو گوش کن، گرچه شاید به تسبیح حضرت زهرا ربطی نداشتمش، اما برکت حضرت زهرا شاید به این واسطه شامل حال شما هم بشه و بنده هممون انشاءالله. ببینا ماه مبارک رمضان ضیافت الهیه، دعوته، ما در همه 12 ماه مهمان خداییم، اما در ماه مبارک رمضان مهمان خوانده هستیم. دعوتمون میکنن دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما در ماه مبارک رمضان دعوت شده اید به مهمانی خدا. تفاوت ماه مبارک رمضان با سایر ماه ها در همینه که شما در این ماه چی شدید؟ آقا دعوت به مهمانی است. حالا شبیهشو براتون بگم تا بعد بگم که توبه در اون موقع خوب هست یا نه. شما رو دعوت میکنن، کارت دعوت برات میفرستن. آقا روز ولادت حضرت زهرا عروسی به سلام فرض کنید پسر خالتونه، به فلان تالار تشریف بیارید به صرف مثلا فرض کنید شیرینی و شام، درسته؟ خب شما هم از حالا برنامه تو تنظیم بکنید، با لباس تهیه کنید، اون لباسی که داری ترمیم بکنید، سرمونی برید، حمام برید، اینا رو همه برنامه ریزی بکنید که نزدیک های اون ایام که شد تزاحم پیدا نکنه، کار رو به سهولت انجام بده. شب ولادت از زهرا که شد ماشین میگیری یا ماشین داری میری، یک کادو هم معمولا بله سابق همه پتو میبردن، همه پنکه میبردن، همه حالا انشاءالله خدا وسعت مالی بهتون بده که بتوانید بهترین کادوها رو بدید. کاری به کادوش ندید ولی مهمه، کادو هم جزء مهماتش. اصلا یه مهمانی مجزا میگیرن که او کادو رو استردادش کنن، بگیرنش، یه کادو هم تهیه میکنن. این رسم مهمانیه دیگه، یک بخشش نظافته، یک بخشش هم چشم روشنی. غیر از اینه نر فرنگ ماست، همه هم دقیقا همی دارن. تا حالا کسی هم دیده نشده که بره سالن عروسی بعد بگه آقا جا حمام کجاست، ما یه استحمام بکنیم بخوام بیام عروسی. لباسشویی کجاست؟ با لباسمون روحانیه بشدیم که بخوام بیام تو عروسی بد نباشه. دیدید تا حالا کسی همچی کاری بکنه؟ ندیدید. دیدید یا ندیدید؟ و اگه کسی کار بکنه خیلی کار زشتیه، انقدر کار زشتیه که تا حالا یک نمونه هم گزارش نشده که آقا کسی در مهمانی در تالار مثلا استحمام کرد. این در عرف و اجتماع شماست. چطوری که شما وقتی مارمزون میشه دعوت به مهمانی خدا داری، میری تو مهمانی بخوای استحمام کنی؟ اون هم شب 19 هم در اوجش، چرا این کارو میکنی؟ کی به شما گفته اون شب باید توبه کنید؟ درس شب لیالی قدر شما باید مقدراتتون رو یه جوری از خدا بگیرید. باید تازه میگه آقا حمام کجاست؟ این کاریست که شما تا به حال انجام دادید. خب باید کی پاک شد از گناه؟ خب میگه ما رجب شعبان نسوشتن، این همه فضیلت میگه مرای ماه رجب شعبان قرار ندادن. خب چرا این همه ماه رجب و شعبان فضیلت داره برای جمادی اینقدر فضیلت نذاشتن؟ چرا برای ماه شوال اینقدر فضیلت نذاشتن؟ خب خاطری که اون دوتا مقدمه ماه مبارک رمضانه. این همه مناسبت ها رو در ماه رجب و شعبان قرار دادن که شما بتونید بهره ببرید. پس توبه شما کی باید انجام بشه آقا جان؟ در ماه رجب و شعبان. این بخش اول. بخش دوم، چشم روشنی برای خدا چی میبری؟ مهمانی دیگه، مگه در مهمانی هدیه نمیبرن؟ شما چی برای خدا هدیه میبری؟ میگی گناهام آوردم. مثل این بودو که به عروس داماد میگه آقا من لباس چرکام آوردم برای شما. چی تو صحبت کردن با خداست؟ یه بخشی از مشکلات ما این است که ما ادب مع الله نداریم. ما بلد نیستیم با خدا حرف بزنیم، بلد نیست. مشکل ما اینه، عمدتا هم به نتیجه نمیرسیم با این روش هایی که داریم. گاهی هم که میرسیم لطف خداست، ربطی به من نداره. ادب مع الله، چه چیزی را چشم روشنی با خودت در ماه مبارک رمضان میبری؟ دعیتم فیه الا مهمانی، چی با خودت میبری؟ گناه؟ آه اینی که باید تو ماه رجب شما حلش کرده باشی. خواسته هامونو میبری؟ مقدرات یک سال، مطالباتمون میبری که اونم غلط میبری رفیقم. اونو کی باید ببری؟ شب نیمه شب. اون شب شما درخواستت رو باید به حضرت حق ارائه بدی. در شب 19 هم 21 هم 23 هم امضاشو بگیری. تو تا حالا چیکار کردی؟ همون شب هم رفتی توبه کردی گفتی آقا غلط کردم، همون شب هم درخواستاتو بدی، همون شب هم بخوای امضاشو بگیری. سه تا کار در یک وقت هم نمیشه، اصلا معنا نداره. پس تا به حال غلط رفتی. بعدم ما به خدا همش بگی بده بده بده، اینو بده اونو بده، بر اساس سلیقه خودمون. غیر از اینه بعدم همه بهتون میگن آقا خدا کم نخوا. غیر از اینه کسی داره بود نگفته که خدا کم بخوا، همه میگن خدا کم نخوا. کرم زیاده، لطف زیاده، محبت زیاده، بر منکرش لعنت. اما من میخوام یه حرفی بهتون بزنم و حرفم این است که عزیزم، شما وقتی دو نفر با هم دیگه قهر میکنن، از اتالی ممکنه ریش سفیدی کنی بخواین دو نفر با هم آشتی بدی. مسائل مالی معمولا همینطوره. بعد اون دو نفر طرف نزا به اون آقای که بخواد در واقع ریش سفیدی بکنه، کت خدا منشی کنه، بهش میگن که ریش و قیچی دست خودت، هر جوری نوشتی ما امضا میکنی. شنیدی یه حرف یا نشنیدی؟ ریش و قیچی چی؟ میدونم صبح زوده، اما با من باشی تو عرش سیر نکنی که اقل از این نشستن بهره برده باشی. شنیدی یه حرف یا نشنیدی؟ ریش و قیچی دست خودت، هر جوری نوشتی ما امضا میکنی. یه بار شد به خدا بگی ریش و قیچی دست خوده. تاره شده به خدا اینو بگی؟ آقا ریش و قیچی دست خوده، فکر میکنی خدا برای تو بد میخواد؟ فکر میکنی خدا یادش میره چی باید برای تو بخواد؟ فکر میکنی برات کم میذاره؟ فکر میکنی از چیزی که تو میخواهی بدترش میکنه؟ اگه نظرت اینه که التماس دعا اصلا نمیخواد بری شبای احیا، که خدا برای تو بد بخواد. اگه نظرت اینه که خدا خیرخواه هست، پس چرا هیچ وقت نمیگی ریش قیچی دست تو؟ چرا هیچ وقت به خدا اینو نمیگی؟ جوابش چیه به نظر شما؟ دو تاست. یک، بی‌معرفتی در غایت خودش. دو، بی‌اعتمادی. به خدا اعتماد نداریم. نکنه یهو مثلا چی؟ این مواجهه ما بنده های خدا با خداست. توقع هم داریم که زندگیمون چی باشه؟ خوب باشه. خدای اوش که ما میخواییم به ما بده، ما میفهمیم چی میخواییم، چون نمیدونیم ما چی میخواییم. عجب. اگه تا حالا زندگیت خوبه که التماس دعا، اگه میبینه یا آشفتگی وجود داره، چون انتخاب توه. یه دفعه به خدا اعتماد کن. اوه خدایا، ما در این رمضان 1445 به تو اعتماد میکنیم. ریش و قیچی دست تو. نترس. بدتر از این که خودت برای خودت خواستی حاصل میشه، قطعا بهتر حاصل میشه. این بحث توبه بسیار مهمه ها. امیدوارم که انشاءالله امسال یادت باشه که کی باید توبه کنی و چی برای خدا ببری، نه گناهان تو و نه چی؟ بله؟ خواستهات که باید نیمه شعبان ببری، اون سه شب امضاش بگی. پس چی باید برای خدا ببریم؟ بله؟ فکر کن راجب چی باید برای خدا ببریم که خوب باشه. دیگه یکیشو بهت نمیگم. دو تا مطلب ما در بخشش داریم که پی در پی همه. 7-8 تا راه وجود داره. دو تاش، یکی توبه است، یکیش غفرانه. در سوره مبارکه تحریم آیه 8، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، ای کسانی که ایمان آوردی توبه کنید. توبتا نصوحا، یک توبه چی آقا؟ خالص، بازیگری توش نباشه. واقعا از وضع موجودت حالت به هم بخوره، نه به خاطر که توبه شرط اجابت دعاست. معمولا ما معامله میکنیم، چون میخوایم دعا کنیم یک پیش شرطی رو به خدا میدیم، میگیم غلط کردیم. این خالص نیست. به همین دلیل است که روز 19 غیبت میکنیم، چون دیشب گرفتیم دیگه. توبه خالص، اگه آیه رو دقت کرده باشی شروعش چیه؟ شروع همین آیه چی بود؟ پس اون چیزی رو که باید برای خدا ببری چیه؟ ایمانتو باید ببری برای خدا. به خدا یعنی اعلی بگی آقا من مؤمنم. حالا مؤمن هستی یا نیستی؟ این از زمره مسائلی است که با انشاءالله و ماشاءالله حل سلوک عملی است. باید یک کاری کرده باشی، معلوم باشد که چی هستی آقا؟ مؤمنی. ببین من دیگه همه حرفا رو زدم دیگه. اگه امسال نتونستی با خدا اون چرا که شایسته است انجام بدی، گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز. پس اون چی که باید ببری ایمانه. آنچه را که به عنوان طلب مغفرت بخواهی ماه رجب و شعبانه. آنچه که به عنوان مطالبه حوائج است نیمه شعبانه. و اون سه شب چی آقا؟ امضاشه. توصیه برادرانه بنده به شما این است که به خدا بگی ریش و قیچی دست خودت. ببار ببین چی میبری. ولی خدا را امتحان نکن. اگر کسی خدا را امتحان کرد به بدترین عذاب دوچار میشه. چون خدا میگه من تو را امتحان میکنم. تو خب من امتحان کنی. قد و قواره این حرف هستی که من امتحان کنی. من تو را امتحان میکنم. بلکه به خدا چه کن آقا؟ اعتماد کن. پس اون چی که باید به خدا ببری ایمان. حالا آیه دوم سوره مبارکه نساء آیه 17 انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت. توبه حقیقی در پیشگاه خدا فقط برای کسانی است که عمل زشت رو از روی نادانی انجام میدن. از روی نادانی. ثم یتوبون من قریب. بعد بلا فاصله توبه میکنن. شما ربیع الاول گناه میکنی بعد میگی ان شاء الله شبای قبل. آیه میگه آقا ثم یتوبون من قریب. خیلی زود توبه کن. این مال توبه است. چه معارفی دست آمد انشاءالله. دومین چیزی رو که باید در پی توبه حاصل بشود غفرانه. خدا هم اسم مبارکش تواب است و هم اسم مبارکش شیاقا غفار است. غفار و تواب یک کار انجام نمیده. تواب مربوط است به این که گناه تو پاک بکنه. منتها ثم یتوبون شیاقا من قریبن. خیلی زود باید توبه کرد. خیلی زود باید توبه کرد. اگر کسی این کارو کرد فاولائکه یتوب الله علیهم. خدا هم به او توجه میکنه و کان الله علیما حکیما. که هم داناست و هم بر اساس حکمت عمل میکند. اما حرف بعدی در غفرانه. سوره مبارکه زمر آیه 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. به بندگان من که زیاده روی کرده اند در زیان رساندن به خودشون. اسرفوا علی انفسهم. ای بندگان من که زیاده روی کردید در زیان رساندن به خودتان. لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت خدا مایوس نشید. نگید آب که از سر ما گذشت چه یک وجه چه صد وجه. اگر حقیقتا هم به اینجا رسیده است به خاطر اینکه گند زدیم به زندگی. بیان مبارک حضرت حق این است که لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت من خدا مایوس نشید. اینجا رحمت تو چگونه شامل حال ما می شود؟ ان الله یغفر الذنوب جميعا. خدا با غفاریتش نسبت به همه گناهان وارد می شود. انه هو الغفور الرحیم. غفران همیشه بعد از توبه مطرح است. اینی لغفار لمن تابه، من غفارم برای کسی که توبه کرده باشد. غفران همیشه بعد از چی آقا؟ بعد از توبه است. و توبه کنی اول. آدمیزاد ممکن است خطا کند، گناه کنه، پس اول توبه میکنه. به واسطه یه توبه خدا گناه رو پاک میکنه. به واسطه توبه. پس غفاریت خدا کجاست؟ غفاریت خدا به چه درد من میخوره؟ خدا که من رو بخشید دیگه چیکار دارم به غفاریت؟ میگن غفران دو معنا داره. معنای اول، شما وقتی گناه میکنید این یک عمله، این عمل یه اثر داره، میخو به دیوار میزنی، زدن میخ یه عمله ولی اون سوراخ کردنه چی آقا؟ یه اثره. خدای نکرده استالی مبتلا میشوید به غیبت، البته غیبت برای ما خیلی بد حساب نمیشه، ما غیبت که کاری نگردیه، 70 برابر زناست، یه دونش 70 برابر چی آقا؟ زناست. چطور چقدر رگ گردن ریخ بیو آه بیهجاب بیهجاب اما راجع به غیبت هیچ کس رگ گردن چیزا بیرون نمیزن، اه که 70 برابر اونو که. کسی شراب بخورن مست میکنه این گناه، اما اثرش چیه؟ 40 روز نماز قبول نمیشه. خب با توبه اون گناه پاک میشه، اما اثر این عدم پذیرش نماز با چی هم میشه؟ این با غفرانه. باید مغفرت خدا شامل حال من میشه، این با غفرانه. گناهان اثر دارن، برخیشو براتون بخونم ببینید چه اثرهایی دارن و چه گناهایی این اثرها رو داره. نه ترس، من اون گناهان نمیخونم، چون اگه بخواب بخونم وقتا فاطمیه سال بعد با در خدمتتون باشیم. البته بریم هم بریم. البته بعد از منبر برادر عزیزم جناب آقای خرج. ان الذنوب التي تغير النعم، نعمت عوض میشه. گناه این کارو میکنه، نعمت انسان عوض میشه. طور سن ندم، پشیمانی بار میاره، اینا آثار گناه. توزیل و نعم، نعمت رو از بین میبره. تدفع القسم، نصیب الهی رو چیکار بکنه؟ منع میکنه. من میرم کربلا ولی فیوزات رحمانی سید الشهدا شامل حالم نمیشه. باید ببینم کدوم گناهان هست که این نصیب رو کم میکنه. تنزل البلا، بلا و ابتلا رو زیاد میکنه. تدیر الاعدا، دشمن رو پیروز میکنه، یعنی آدم دشمن شاد میشه. تعجل الفنا، مرگ رو زود رس میکنه. تعجل الفنا، مرگ رو زود رس میکنه. تقطع الرجا، موجب قطع امید میشه. آدم هر چی نگاه میکنه میبینه هیچ روزنه یه نجات وجود نداره. اصطلاحش دید که کاسه چه کنم دستش، نمیفهمه باید چی کار کنه. تظلم الهوا، انقدر آسمان تیره میشود که قدرت تشخیص حق از باطل بمیره. نمیفهمی کی راست میگه کی دروغ میگه، کی دشمنشه کی رفیقشه. تا حالا رفیق نخوردی؟ میگه همه احوال آورد. این مال تزل مال حواس، چون نتونستی بفهمی کی رفیقته کی دشمنته. تکشف القطا، پرده دری میشه، آبرو آدم میره. و تردد دعا، دعا برمیگرده، اجابت نمیشه. تحت قبه سید و شهدایی دعا میکنی، اما دعا مستجاب نمیشه. این مال او گناهی است که انسان مرتکب شده و این اثر منفی رو داره. آقا من که توبه کردم. بله توبه کردی، ولی اثر گناه رو از بین نبردی. خب رفیق من، عزیز من، برای ورود به ماه مبارک رمضان عمل گناه، توبه، اثر گناه، غفران، چیکار کردی برای غفران که اون اثر از بین بره؟ اثر از بین بره. در توبه شما معمولاً آداب توبه اینه دیگه، گریه است، پشیمانی از عمل، حلالیت طلبیدن، راضی کردن خداست. این آداب توبه است. غفاریت چجوری شامل حال من میشه؟ چی کار کنم خدا اثر گناه رو از تو پرونده عمل من پاک کنه؟ که بشود کمن لا زنبه، اصلا این گناه نکرده، آکبند آکبند. تنها کسی که میتونه موجود دستکاری شده را آکبند بکنه خداست. کالا را هر کاریش هم بکنه، حرفه‌ای ها میفهمن که این دست خورده. اما آدم دست دوم که گناه کرده، کمن زازر به لحبه شود، انگار این طرف گناه نرفت. خب باید دوتا کار انجام بده، یکی توبه است، یکی غفاریت خدا رو به معرکه بگیرد. غفاریت خدا رو به معرکه گرفتن راهکار داره. راهکارش چیه؟ از وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام، من سبح الله فی دبر الفریضه تسبیح فاطمه الزهرا، کسی که در پی هر نمازی تسبیح حضرت صدیقه طاهره رو بگد، المعمره، صد بار. صد بار یعنی چی؟ 34 تا، 33 تا و 33 تا، مجموعش بیش 100 تا. کسی که این رو بگوید و اتبعها بلا اله الا الله، وقتی سبحان الله آخر گفتی بگی چی آقا؟ لا اله الا الله، غفر الله له. خدا اثر گناه رو هم چیکار بکنه؟ پاک بکنه، دیوار بتونه میکنه. تسبیح کی آقا؟ این مادر امام زمانه که تسبیحش اثر گناه رو از بین میبره. و تو میگی حجابش خوبه؟ این حرفای سخیف دم دستی رو کجا آوردی؟ چرا دلتون میخواد این ذوات مقدسه رو اینقدر بیارید پایین؟ این عادت آدم های تنبله که حال ندارن برن بالا، بالا یه رو میارن پایین، به نتیجه هم نمیرسن، چون هیچ کس نمیتونه آفتاب رو بیاره پایین، هیچ کس نمیتونه. میخواستم به این که یکی دیگه‌ش هم بگم براتون، اما نمیشه، وقت نیست دیگه، بس دیگه. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. من مقدمه ما رمزون رو تو رو فراهم کردم، 47 راه برای بکار گرفتن قفران الهی وجود داره در روایات ما، 47 راه. من مهمترین راه رو بهت گفتم، تسبیح حضرت زهرا سلام الله. تسبیح حضرت زهرا قبل از خواب هم ورود داره. خب البته ما که معمولا نمیخوابیم، بیهوش میشیم. نزیاد عرض کردم که فوتبال های خود دید پخش میشه و بخوای اونو ببینی و بعد دیگه وقت نمیشه دیگه، آداب خواب رو نمیتونی انجام بده. خوابیدن ما آداب داره، آداب داره، خوابیدن آداب داره. متو دیگه چون وقت نمیشه آدم میگه حالا ولش کن دیگه. اما یکی از آداب خوابیدن تسبیح از زهراست. دو تا ویژگی ایجاد میکنه، یک آشفتگی در خواب رو از بین میبره، نه اینکه کابوس رو از بین میبره، آشفتگی رو، اون استراب رو از بین میبره و امان ایجاد میکنه. شما بیمه میشید تا صبح. این ربطی به تسبیح بعد از نماز نداره، همون عدد همون ترتیب ایجاد امان و چیه ها؟ برطرف شدن آشفتگی. اما دیروزم عرض کردم دیگه، خدا وکیلی خواستی تسبیحات از زهرا بگی، سبا 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 سبا. این نیست، این چون سود زدنه، این دیگه تقریبا سود زدنه. الحمدلله آخرش چیه؟ ملکی که بخواد بنویزی آخرش چی میگه؟ 50 بار میذاره عقب جلو میگه ملوش چی میگه. بابا یه ذکرم که میخوای بگی حداقل به دهان مبارک بگید، نه به ذهنتون. اصوات نباشد، حروف باشه. ما صدای سبحان الله رو در میاریم، نمیشه گفت صدای سبحان الله، اصوات. مثل بلبل که مثلا برای چیکار میکنه؟ چهچه میزنه دیگه، اون صوت. کلام که نیستش که، خدا هم به کلام امتیاز بده عزیزم. بگذاریم، حرف تمام. البته حرف تمام نیست خدا وکیلی، ولی خب دیگه حالا وقت نیست. شاید 6 یا 7 سالشون بود، خاتون دو سرا، محضر پدر بزرگوارشون وارد شدن، دیدن پدرشون گریه میکنه به شدت، چشم ها اشک، پر از اشک. عرض کرد آها، خدا چشمان شما رو گریان نبیند، چرا گریه میکنه؟ فرمود دخترم، جبرئیل آمده آیات عذاب رو برده. من نگران امتم هستم، فردای قیامت گناهکاران امت من چی میکنن؟ این در ذهن این مخدر است که باید باباش رو از نگرانی خارج کنه. چرخ زمان رسید به زمان ازدواج حضرت صدیق طاهر. شخص مورد نظر از نظر خداوند اعلام شد، حضور پیدا کرد، مقدمات کار فراهم شده، باید آخرین صحبتها انجام بشه تا مقدمات عروسی انجام بشه. صدیقه طاهر شرفیاب محضر پدرشون میشن. بابا برای دختر قیصر روم و کسرای ایران وقتی میخوان ازدواج کنن مهریه درهم و دینار قرار میدن، برای من مهریه چی قرار میدید؟ فرمود دخترم بگید هر چه خواستید میگم علی تضمین کنه. با یک حیایی عرض کرد که بابا علی نمیتواند تصمیم کنه. فرمود دخترم بگو خودم تصمیم میکنم. با یه حیای بیشتری عرض کرد که آقا شما هم نمیتواند تصمیم کنه. فعزن جبرئیل از بالا آمد یا رسول الله حقت سلام میرساند، به فاطمه بگو هر آنچه که میخواهی من خدا تضمین میکنم. و حالا این خوبه، خدا تضمین میکنه. خب دخترم چی میخواهی؟ بابا شفاعت گناهکاران و امتت رو فردای قیامت بسپر دست من. بالا رفت و برگشت، یه برگه ای را آورد، روش نوشته بود حاضهی حق شفاعت الفاطمه من اصات امت ابیها، از گناهکاران امت پدرش این حق شفاعت فاطمه از خیالش راحت شد. نامردا فردای ما رو فکر کرده بود که وقت شما هیزم مردید دمیدن، در رو آتش زدید، دانستید که این بانو بارداره، مسمار جنسش فلزه، در چوبی رو که آتش میزنن این فلز در اثر برخورد با حرارت گداخته میشه، داغ میشه. اگر به پهلوی یک بانوی اصابت بکنه چه بلایی سر اون بانو می آورد. حالا با این حال بستریست و امیر المومنین آقا منت دار دنیا رفتم، یه برگهی هست اون رو رو سینه من بذارین و بعد من رو کفن کنید. دستورش خانوم انجام شد. امام صادق فردای قیامت رو داره مطرح میکنه که تمام اولین و آخرین نشستن، تمام اولین و آخرین نشستن، از سمت راست عرش و محشر صدا بلند میشود قضوا ابصارکم، چشاتون رو ببندید، دختر رسول خدا میخواد وارد صحرای محشر بشه. خب مگه من چی دارم میگم تو داری گریه میکنی؟ میگم دختر رسول خدا وارد محشر میشه، منادی صدا میزنه چشماتون رو ببندید، شما رفتی یه جا دیگه، کاش تو بازار کوفه هم میگفتن غزو ابصارکم، دختر علی داره وارد میشه. نگفتن. ام کلثوم میگه ما دلوی هزاران چشم دریده بدون معجر دستامونو حائل کرده بودیم ما رو کمتر ببینن. بمیرم برای شما، چه کردن با شما؟ عرض آخر من، از بطنان عرش صدا میاد به فاطمه بگید وعده کردیم آنچه که بخواهی عمل میکنیم. فقط به فاطمه بگید ابزار شفاعت چیه؟ الهی بمیرم. و قالت فاطمه در صحرای محشر، بیان مبارکش این است، کفانا لأجل هذا المقام يدان مقطوعتان من ابنی عباس، دو دست بریده پسرم عباس ابزار شفاعت است، دست های عباس آتش جهنم رو خاموش میکنه، اما آتش حضرت رقیه را نه.